کشورمون به جز استان سیستان، بلوچستان و هرمزگان بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم که در نقاط مستعد بارش تگرگ و برای ارتفاعات و مناطق سرسی در شمال شرق، ارتفاعات البرز و ارتفاعات زاگرس بارش برف رو هم پیش بینی کردیم. همینطور امروز بارش در شمال غرب و جنوب غرب کشور به صورت پراکنده ادامه داره. امروز وزش بادهای شدید رو برای نیمه شرقی کشور داریم. روز پنجشنبه فردا ضمن کاهش بارش در شمال شرق، شرایطی که گفته شد در اغلب مناطق کشور ادامه داره و در غرب کشور بارش تشدید میشه. شدت بارش برای بعد از ظهر پنجشنبه در کردستان، شرق کرمانشاه، زنجان، همدان، قزوین، البرز، غرب تهران و زاگرس مرکزی پیش بینی شده. مجددا از روز پنجشنبه سامانه بارش اغلب مناطق کشور رو به جز استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان رو تحت تاثیر قرار میده و سبب میشه که باز هم در بیشتر مناطق کشورمون شاهد بارندگی باشیم. همینطور روز پنجشنبه برای نوار شمالی کشورمون و جمعه برای دامنهای البرز و شمال شرق افزایش نسبی دما رو داریم. 6 تا 10 درجه در این مناطق افزایش دما رو خواهیم داشت. برای تهران هم امروز آسمان ابری، مه رقیق رو داریم. در بعضی ساعات بارش باران، گاهی رگبار باران و وزش بادهای شدید رو خواهیم داشت.
شورای پول و اعتبار ضمن موافقت با برنامه‌های اعتباری رئیس کل بانک مرکزی در شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا مقرر کرد ساعت کار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از 23 تا 30 فروردین برای ارائه خدمات به مشتریان بانک 8 تا 14 و برای روزهای پنجشنبه 8 تا 12 و 30 دقیقه باشد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در تماس‌های تلفنی جداگانه با رئیس مجلس جویای حال وی شده و بهبودی و سلامت وی را از خداوند متعال خواستار شدند. آیه لاریجانی که به کرونا مبتلا شده در قرنطینه قرار گرفته است.
یارانه نقدی فروردین به ازای هر نفر 45500 تومان ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
چهارمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال 99 امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگران و کارفرمایان در محل این وزارتخانه برگزار می‌شود.
برپایی نمایشگاه قرآن کریم در سال 99 به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد. وزارت ارشاد اعلام کرد تلاش شده است تا با برنامه‌های در ماه رمضان و حتی خارج از این ماه جای خالی این نمایشگاه پر شود.
و فرمانده انتظامی پایتخت از انهدام باند بزرگ و بین‌المللی قاچاق مواد مخدر و کشف بیش از 1 تن مواد مخدر خبر داد. تازه ترین خبرهای ورزشی را با اجرای آقای باقنده بشنوید.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در نظرسنجی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای انتخاب بهترین بازیکن تاریخ آسیا در ادوار مختلف جام جهانی، علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی کشورمان با کسب 66% آرا و با فاصله زیاد با کیسوک هوندا، پارک جی سونگ، سامی الجابر و تیم کیهی در صدر ایستاد. بیرانوند با درخشش در جام جهانی 2018 و مهار دیدنی پنالتی رونالدو جزو 5 نامزد کسب این عنوان قرار گرفته بود. هوندا هافبک سابق تیم ملی ژاپن و باشگاه میلان هم با کسب 26% آرا در رده دوم قرار گرفت. پایگاه فناتیک ترکیه از توافق نهایی مجید حسینی مدیپوش ایرانی ترابزانسپور با مسئولان این باشگاه برای تمدید قرارداد خبر داد. حسینی که در سال 2018 با قرارداد 2 ساله از استقلال به ترابزانسپور پیوست، بعد از عملکرد درخشانی که در این تیم داشت، مسئولان این باشگاه را مجاب کرد تا قراردادش را برای مدت طولانی تمدید کنند. اما در روزهایی که مردم جان با بحران کرونا مواجهند، خانم اوزولا گارسا پاپاندرا، سرپرست فدراسیون جهانی وزنه‌برداری، در توصیه معنوی برای سپری کردن این روزها با اشاره به آیه 6 سوره شهر در صفحه شخصی خود نوشت: انما العسر یسرا، باشد که الله سختی‌هایی را که به شما آسیب می‌رسانند رفع کند و لبخندی را که در چشمان شما می‌درخشد برگرداند. پاپاندرا پس از کنارگیری تماشایان سرپرستی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری را برعهده گرفت و آندریاس برمه ملی‌پوش اسبق تیم آلمان تصمیم گرفت توپ به فینال جام جهانی 90 را به مزایده بگذارد تا پول آن را صرف مبتلایان به کرونا به ویژه در ایتالیا کند. گفته می‌شود تا کنون بالاترین رقمی که برای خرید این توپ پیشنهاد شده است 3150 یورو بوده است. خیلی متشکرم.
در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19:50 دقیقه است. روز بخیر و خدا نگهدار شما.
بپذیر سس گوجش قرمز رنگ سس گوجش چند جور تم سس گوجش هر کی حالا دور میزه حتما سس گوجش دل پذیره دل پذیر سس گوجش
دل پذیر.
رادیو داروها استفاده های خیلی زیادی در پزشکی هستی کشورمون دارن که در زمینه های تشخیص و درمان
تونستیم دنیا رو واقعا حیرت زده بکنیم. این محاسبات بحرانیت رو شهید شهریاری انجام داد، یک ریال هم نگرفت.
اون چی که مسلم هست این هستش که سوال آژانس، درخواست اطلاعات، درخواست دسترسی باید یه مبانی حقوقی داشته باشه. بدون مبانی حقوقی هیچ کشوری
سالروز فناوری هسته‌ای
مثبت 20
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. سال گذشته نمایشگاهی در مشهد مقدس برگزار شد که برای مردم جای تعجب داشت. اینجا مردم برای اولین بار توانستند توان هسته‌ای ایران را مشاهده کنند. سالها بحث‌های هسته‌ای فقط در بین متخصصان و سیاستمداران رد و بدل می‌شد و حالا مردم عادی هم می‌توانستند این افتخارات را ببینند. دکتر زارعان، مشاور سازمان انرژی اتمی:
این نمایشگاه را هم ما ایجاد کردیم که ارتباط صنعت هسته‌ای با مراکز علمی تحقیقاتی پژوهشی رو تقویت کنیم و نمادی از اقتدار هست که ملت شریف ایران بدونن برای چی استادگی کردن، برای چی مقاومت کردن و با خودباوری و خداباوری کامل و اعتماد به نفس عزیزانمون تونستن از صفر تا صد این صنعت رو بومی سازی کنن با روی کرده بهره‌مندی از ظرفیت و پتانسیل داخل کشور.
موضوع دانش هسته‌ای در ایران یک مقوله چند بعدی است. تقریبا همه ما ایرانی ها از ابعاد سیاسی آن که با نام برجام شناخته می شود چیزهایی شنیده ایم. اما باید بدانیم که در طول این جهش بزرگ علمی ما درگیری های امنیتی و اطلاعاتی زیادی هم داشته ایم که اوج آن شهادت 5 دانشمند هسته‌ای بود. دکتر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
امریکایی ها و رژیم صهیونیستی در به شهادت رسوندن دانشمندان هسته‌ای ما دست داشتن. خب این واقعا یه جوری ایجاد اختلال در امنیت هسته‌ای است. یا اینکه مثلا با استفاده از نرم افزار استاکسنت چندین سال پیش سعی کردن که اختلال در فعالیت های صلح‌آمیز هسته‌ای به طور عملی ایجاد بکنن، هرچند موفق نشدن. الحمدلله به خاطر اون آمادگی که عزیزان ما در سازمان انرژی اتمی داشتن، ولی اونا تمام تلاششون رو کردن. همچنین خرابکاری هایی که در صنایع یعنی در صنایع مختلف از جمله در تجهیزاتی که به ما میفروشن خرابکاری ایجاد میکنن، ایجاد اشکال میکنن در اون تجهیزات و اونها رو در معرض فروش قرار میدن که مثلا وقتی که ما اونها رو به کار میگیریم با گرفتاری عملی روبرو بشیم. خوشبختانه هیچ کدوم اینها در خصوص ما موفق نشدن.
خرابکاری ها همیشه ردپای دشمن صهیونیستی دیده می شد. ما برای سالها با موجی از ایران هراسی روبرو بوده ایم. انواع تهمت ها و دروغ که می خواسته بمب هسته ای را به ایران نسبت دهد. آخرین آن هم سال گذشته درباره اسناد دروغی بود که نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی افشای آن شده بود. دکتر کمالوندی، سخنگوی آژانس هسته ای، واکنش نشان داد.
در زمان مرحوم امانه آن مطرح می شد، ما خیلی واضح و با تاکید میگفتیم که نمیتونیم اطلاعات در ارتباط با موضوعاتی که در واقع مبهم هست اصالت نداره مطرح کنیم. خب بخشی متاسفانه بخشی از اطلاعات تحریف شده توسط رژیم صهیونیستی در اختیار آژانس قرار داده شده و فشار زیادی هم از ناحیه رژیم صهیونیستی چه در دوره آقای آمانی چه آقای گروسی بوده که آژانس اینا رو به عنوان اسناد و مطالبات و مدارکی که اتقان داره بپذیره. خب اینها در واقع در اون تعاریف پروتکلی و پادمانی نمی گنجه. اون چیزی که مسلم هست این هستش که سوال آژانس درخواست اطلاعات، درخواست دسترسی باید یه مبانی حقوقی داشته باشه. بدون مبانی حقوقی هیچ کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران نباید اطلاعاتی بده و نباید دسترسی بده. اینا تعریف شده از چارچوب داره، چارچوب حقوقی هست بر اساس قرارداد پادمانی، بر اساس پروتکل الحاقی، حتی در توافقات برجامی که ما یک سری تعهدات رو برای در واقع پروتکل الحاقی و پادمان پذیرفتیم مفهومش این نیستش که هر سوالی دارن شما باید جواب بدید.
باورش برای شما سخت باشد، اما ایران برای آن که حسن نیت خود را نشان دهد بیشترین همکاری را با آژانس بین‌المللی اتمی داشته است. در حال حاضر ما پیچیده ترین نظام نظارتی آژانس بین‌المللی اتمی را رعایت می‌کنیم. با اطمینان می‌توانیم بگوییم از نظر تخصصی کاملا دقیق و سالم عمل کرده‌ایم. دکتر کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی:
88% از بازرسی‌های کل ده ماهه سال 2019، چون آمار ده ماهه را داریم، 88% از کل بازرسی ها چه پادمانی پروتکلی مختص ایران بوده. 88% از بازرسی ها، 89% از بازرسی های از نوع دی آی وی اینها مختص ایران بوده. یعنی دنیا یک طرف 11%، جمهوری اسلامی ایران 89% یک طرف. 65% از دسترسی های بر مبنای پروتکل الحاقی، 65% خاص ایران بوده. یعنی ما دسترسی به اندازه کافی دادیم، کل کشورهای دیگه 35% دسترسی ها رو دادن. به عبارتی ما میتونیم بگیم 22% از کل فعالیت های آژانس در حوزه نظارتی متمرکز بر ایران شده.
سال گذشته بعد از خروج آمریکا از برجام و بدعهدی اروپایی‌ها، ایران گام‌های کاهش تعهدهای برجامی را شروع کرد. خبرهایی که بعد از آن منتشر شد مشخص کرد که ما توانستیم قدم‌های بزرگی در توسعه دستگاه‌های سانتریفیوژ برداریم. در این سال‌ها تحقیقات کاملی انجام شده و حالا دست ما باز است که این توان را عملیاتی کنیم. دکتر زارعان، مشاور سازمان انرژی اتمی:
شاهد رونمایی و بهره برداری از آخرین نسل سانتریفیوژهای بومی با بهره مندی از دانش بومی و همچنین مواد اولیه با سوء 50 خواهیم بود که نسبت به ماشین‌های IR8 یا ماشین‌های قبلی از سوء بالاتری برخوردار هست و نیازمون رو در این عرصه به عبارتی تأمین خواهیم کرد.
اکنون با افتخار می توانیم بگوییم ماشین های نسل جدید ما در رده اول دنیا قرار دارد. دکتر کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، از مسیر طولانی این تکامل می گوید:
کمان که در برجام هم اعلام کردیم که IR1 رو فیز آوت کنیم، یعنی IR1 رو دیگه کنار بذاریم. IR1 ماشین خوبیه، ولی در زمان خودش، در زمانی که شروع کردیم این ماشین، چون ما تولید نکردیم کاملا بهش مسلط نبودیم، ضمنی که اشکالات خودش هم داشته. اصلا این ماشینی بوده که هلندم که ابتدای این تولید شده کنار گذاشته بودن، این رو ازش استفاده نکردن، بعدن سر از پاکستان درآورده، اونها هم حتما یه سری مشکلات باهاش دارن، بعد اومده ایران، به هر حال این رو انداختن استفاده کردن ازش، ولی همین باعث شده که تجربیاتی ما بگیریم که الان از ماشین‌های سانتریفیوژ جدید بتونیم با یه اطمینان بالایی ما میتونیم بگیم که میتونیم ماشین‌های جدید تولید بکنیم. اینو که من عرض میکنم به دلیل حضور در ده‌ها، اگه نگم صدها جلسات فنی و شنیدن مطالب از گوش متخصصین خودمون هست.
باید بدانیم که این توان هسته‌ای اکنون در دیگر حوزه ها هم باعث رشد ما شده. دانش هسته‌ای به خدمت دیگر رشته ها هم آمده است. مثلا در دانش پزشکی دکتر علی قنبری سرطان شناس و پزشک هسته‌ای.
عمر پزشکی هسته‌ای در ایران چیزی حدود 58-59 سال هست. از ابتدای به اصطلاح اولین اقدامی که در زمینه پزشکی هسته‌ای انجام شده تا الان و از عمر این رشته و از جهان چیزی حدود 70 تا 71-72 سال به اصطلاح میگذره. و خب همینطور که مطلع هستید در شروع انقلاب ما در رشته پزشکی هسته‌ای متخصص نداشتیم و مراکزی که کارهای اولیه رو انجام میدادن تعدادشون از انگشتان یک دست در تهران تجاوز نمیکرد. به امروز ما در از نظر به اصطلاح تعداد متخصص نزدیک به 200 نفر متخصص داریم و عرض کنم حضورتون 180 مرکز پزشکی هسته‌ای هستند که روزانه صدها بیمار رو جهت کارهای تشخیصی و درمانی پذیرش میکنند. امروز ایران یکی از معدود به اصطلاح تولید کننده پرتوداروها در جهان هست.
سازمان انرژی اتمی در ساخت رادیو دارو هم فعالیتش را در چند سال گذشته ارتقا داده است. یکی از دانشمندان هسته‌ای در این باره میگوید:
ببینید، ما وقتی از رادیو داروها صحبت میکنیم در واقع ترکیبی صحبت میکنیم که حداقل یک واحد رادیواکتیو در اون هست. رادیو داروها استفاده های خیلی زیادی در پزشکی هسته‌ای کشورمون دارن که در زمینه های تشخیص و درمان بیماری های علل خصوص صعب العلاج بسیار کاربردی هستن. در حال حاضر ما بیش از 183 مرکز در کشورمون وجود داره در اقصی نقاط شهرهای حتی دور که ما این رادیو دارها رو براشون ارسال میکنیم و در سال بالغ بر 1,000,000 نفر از خدمات تشخیصی و درمانی این رادیو داروها استفاده میکنن. ما در حال حاضر بیش از 10 کشور از محصولات ما دریافت میکنن.
این مسیری است که ما با کمک دانشمندان داخلی و بدون کمک خارجی ها پیش برده ایم. درست در زمانی که آنها ما را تحریم کردند و یا فناوری را با زحمت زیاد به ایران می دادند. در ماجرای رسیدن به سوخت 20% هسته‌ای، ایران یک جهش بزرگ را انجام داد. در دهه 80 شمسی دکتر شهید شهریاری مدیر پروژه بود. دکتر صالحی رئیس سازمان توضیح می دهد:
این 20% اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و روسا به ما میگفتن اگر شرایط ما را قبول کنید 2.5 سال اینو ما به شما میدیم. در کمال ناباوری و حیرت دیگران، ما با وجود عزیزانی مثل شهید شهریاری تونستیم دنیا رو واقعا حیرت زده بکنیم. این محاسبات بحرانیت رو شهید شهریاری انجام داد، یک ریال هم نگرفت. یک گروهی رو راه انداخت تحت گروه شبنم، حالا اسمشو گذاشته بودن الان، و اینها کار رو شروع کردن و الان این گروه کارهای عظیمی رو انجام داده. سال فکر کنم 91 بود که دیگه در ریاکتور تهران آقای رئیس جمهور اومدن و اونجا، و ما از 25 میلیارد تومانی که گرفته بودیم 12 میلیارد تومان هزینه‌مون شد، 13 میلیارد تومان هم اضافه اومد. اون موقع یعنی اگه ما می‌خواستیم از آرژانتین ببینید چه خوب شد به ما ندادن واقعا، چون که واسه اون موقع ما 6 میلیون دلار دادیم، حالا احتمالاً الان از ما 12 میلیون دلار می‌خواستن. 12 میلیون دلار یعنی خیلی بیش از اون پولی بود که ما هزینه کردیم بری، ولی ما کارخونه‌شو ساختیم.
رسیدن به دانش انرژی اتمی در اواخر دهه 60 شمسی به خواسته های ملت ایران افزوده شد و حالا می توان گفت ما در این رقابت علمی جهانی به جایگاه های برتر دست یافته ایم و همزمان همه استانداردهای سیاسی امنیتی و فنی را رعایت کرده ایم و قطعا آینده مثبتی پیش روی ما قرار گرفته است اگر اراده های بلند را تکرار کنیم.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو ایران همون رویای ما، هموطن بگو به اون هرچی که هست، این صدا آینه ی صدای ما، رادیو ایران،
ایران را بشنویم.
هشتگ من در جبهه میمانم.
هر کس هر چه در توان داشته به میان آورده، کوچک و بزرگ هم نمی‌شناسد.
از خیابون شاهد رو شروع کردیم، زده کنی پرنده دستای آبربانک و الان با کلیلت دعانه تختی هستیم و همجید به مسیر ما ادامه.
کاری که از دست اون مردی از الان باید این دوره برد انجام بدیم.
حدودا یک هفته است من اینجا دارم کارچه ای میری جلو، تا جایی که در توانم باشه میخوام خدمت کنم.
شاید نهایتاً 4-5 ساعت همه یه پرسنل بیمارستانی باشه.
فکر میکنیم خانواده‌های خودمون در معرض این خطر میرن.
خستگی که چرا، من وقتی ببینم دارم به هموطنان کمک میکنم، نیازشون رو برطرف میکنم، نه این خستگی از بدنم در میره.
این قول ما به مردم میدیم 100% مطمئن باشن پرسنل این مجموعه و مدیران این مجموعه 24 ساعت در خدمت مردم هستن تا این بیماری کرونا از ایران ریشه‌کن بشه.
کنار هم،
برای هم.
هشتگ من در جبهه میمانم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم خوب ایران، همراهان رادیو ایران، سلام بر شما. بعد از ظهرتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. تا ساعت 10 شب با تقدیم برنامه‌های متنوع در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که ما را همراهی بفرمایید. برنامه‌ای قرار در این نوبت تقدیم حضور همه شما عزیزان بشه. امیدواریم در انجام کارهای روزانه موفق باشید و تا جایی که ممکنه در منزل بمونید و همچنان با صبر و حوصله برای مقابله با بیماری کرونا با همه ایران همکاری کنید. امیدوارم که شما دوستان شنونده و همراه برنامه‌های مختلف رادیو ایران باشید که در این بخش، یعنی بعد از ظهر چهارشنبه، قراره که تقدیم حضور همه شما عزیزان بشه. 3900 شماره پیامک ماست. امیدوارم که با ما در ارتباط باشید و البته شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و شماره پیامکی روابط عمومی 3162 هم در اختیار شماست. با روابط عمومی در ارتباط باشید. اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید، سوالی مد نظرتون هست و یا فکر میکنید موضوعی هست که خوبه در این برنامه و در بخش مختلف و برنامه های متنوع رادیو ایران تقدیم شما بشه و راجع بهش بیشتر صحبت بشه، حتما با ما در میون بگذارید.
چشم براهی قانون انتظار است و دلهای منتظر قدوم نورانیت را چشم براهند. در لحظه های حیات، در سختی ها و گشایش ها، ای موعود آسمان،
هرچه کویت دورتر دل تنگتر مشتاقتر در طریقش بازار مشکل آسان کجا
امسال دلهای من را از خانه های من به سویت می گشاد. زمان سخت گرفته اما امید آمدنت هر سختی را آسان می کند. پویش انتظار در دلها.
لحظاتون بخیر دوستان شنونده، همراهان همیشگی رادیو ایران. هر روز برای همه ما شروع دوباره برای آموختنه، آغازی برای تکاندن غبار از دلمون و نشوندن قنچه های محبت و عشق. امروزتون هر جای که هستید سرشار باشه از اتفاقهای خوب و به یاد موندنی، اتفاقهایی که هر وقت یادتون اومد لبخند بزنید.
حولاتی برایزم خوشککم براکم لهر شوینه که ام ولات پانو پر جیان ده بیسره او روزان ارککان منزر قرصه
او روزان رو سلامتی سی دل حفظ سلامتی خودتون و خانوادتون میخونه منهیت خونتون امترین پناهگاهتونه.
چه خوبه که امسال برای حفظ سلامتی خودمون و خانوادمون توی خونه بمونیم و جایی هم نریم و از این لحظه های در کنار هم بودن بیشتر استفاده
کنیم. خانه امن‌ترین پناهگاه شماست.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
طعم چیزیه که همه دوستش دارن،
آلیس و طعمش، آلیس و طعمش،
آب میوه های طبیعی آلیس، آلیس برای خانواده.
دونه به دونه لطیف و تو توی قضا دل پذیر، سرعتا رنگ طلا ترد و یک دست دل پذیر، لوبیا عدس تازه یه دست وقتی باشه دل پذیر، تو اونو بده تو اینو بریز، کنسروای دل پذیر،
دل پذیر.
با اعلام ساعت 15 از رادیو ایران از شما دوستان شنونده دعوت میکنم با برنامه بعدی همراه باشید.